ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران 18 مهر ماه از هر جایی که همراه شدید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اصلی هستم و شما رو در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم همراهی می‌کنم. مجله شبانگاهی رو با خبرها شروع می‌کنم. همکارم رضا جمالی در استودیوس.
ممنون آزاده. شب خوش شنوندگان گرامی. شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا به شدت هشدار دادند. در تازه‌ترین مورد، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت آمریکا در صورت اقدام به چنین کاری به گفته او خود را در صف تروریست‌ها قرار می‌دهد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، از دیگر مقامات ایران هستند که آمریکا را به اقدامات متقابل تهدید کردند. در همین حال شماری از کشورها و گروه‌ها از آمریکا خواستند که از برجام خارج نشود. روسیه، چین و آلمان و همچنین کمپین خلع سلاح هسته‌ای که برنده جایزه صلح نوبل امسال بود، از جمله کشورها و گروه‌هایی هستند که از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند به رغم انتقادهایش به برجام همچنان به این توافق پایبند بماند. دولت آمریکا قرار است حداکثر تا 5 روز دیگر درباره پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام اعلام نظر کند. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران روز سه‌شنبه در مطلبی با اشاره به انتقادهای تازه رئیس جمهوری ایران از برخی اقدامات قوه قضاییه در خصوص احضارها از سخنان حسن روحانی در این زمینه حمایت کرد. حسن روحانی 15 مهر ماه در میان شماری از دانشجویان دانشگاه تهران گفته بود که ممکن است برخی از دستگاه‌ها بیکار باشند و برای ایجاد شغل برای خود عده‌ای را احضار کنند. به نوشته روزنامه اعتماد، آقای مطهری در این زمینه از آنچه که نحوه نامناسب بازداشت افراد و بیخبری خانواده‌هایشان پس از دستگیری خوانده از دستگاه قضایی انتقاد کرده است. این نماینده مجلس با غیرقانونی خواندن بازداشت‌های طولانی و نگهداری افراد در انفرادی گفته است تا که این نمایندگان مجلس باید پناه خانواده‌های بازداشت شدگان باشد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه یک روز پس از انتقادهای حسن روحانی اعلام کرد قوه قضاییه از سر بیکاری افراد را احضار نمی‌کند، بلکه حسب وظیفه اصلی و ذاتی خود اقدام به رسیدگی قضایی و اجرای عدالت می‌کند. در خبر دیگر، غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران شامگاه دوشنبه از صدور 300 حکم قضایی با رقم بیش از 110 میلیارد دلار علیه آمریکا در محاکم قضایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته آقای اسماعیلی، این احکام قضایی پس از افزایش صلاحیت دادگستری استان تهران از سوی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به دعاوی ایران علیه آمریکا صادر شده است. اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران به دنبال افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا پس از انتشار گمانه‌هایی مبنی بر احتمال لغو یک جانبه توافق برجام از سوی آمریکا بیان می‌شود. جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده کهریزک روز سه‌شنبه به دلیل عدم حضور او در دادگاه به 30 آبان موکول شد. جلسه روز سه‌شنبه در پی اعتراض خانواده محسن روح الامینی به حکم قبلی دادگاه برگزار شد که سعید مرتضوی را از اتهام معاونت در قتل عمد تبرئه کرده بود. به گفته مجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی، با گذشت بیش از 8 سال این پرونده به جلد 32 رسیده و 15,000 صفحه دارد. بنابر روایت رسمی جمهوری اسلامی، در جریان اعتراضات سال 88 4 تن از معترضان در بازداشتگاه کهریزک مورد شکنجه قرار گرفتند و کشته شدند. و خبر آخر این که کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه یک مربی لیگ برتری را به دلیل آنچه که حضور او در کلوب شبانه در جریان یکی از اردوهای خارج از کشور این تیم خوانده، به مدت 3 ماه از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم کرد. طبق رأی نهایی کمیته اخلاق، این مربی فوتبال ایران به مدت 3 ماه از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم خواهد بود و در این مدت نمی‌تواند با هیچ تیمی همکاری کند.
متشکرم رضا جمالی. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. واکنش مقام‌های رسمی ایران به احتمال گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست کشورهای تروریستی.
نوع نگاه استراتژیک جناح اصولگرا کادر مرکزی سپاه آیت الله خامنه‌ای به مقوله‌ای مثل آمریکا زمین تا آسمان با نوع نگاه عملگرایان و دولت روحانی متفاوت است.
رئیس کل بانک مرکزی نوسانات قیمت ارز را در ایران طبیعی خواند.
حدود 2 ماه پیش نرخ سود بانکی در ایران کاهش پیدا کرد و در نتیجه این احتمال به وجود آمد که مردم بخشی از پسندازها و سپرده های خودشون رو از بانک ها بیرون بیارن.
همراه ما بمونید تا در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر بشنوید. در حالی که دولت آمریکا به مهلت 90 روزش برای ارائه گزارشی به کنگره درباره برجام نزدیک میشه، واکنش‌ها در ایران به موضوع احتمال اعلام گنجانده شدن سپاه پاسداران در فهرست کشورهای تروریستی شدت گرفته. از جواد کوروشی بشنویم.
در آستانه گرفتن تصمیم‌های مهمی در واشنگتن بر سر برجام و تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی و به ویژه علیه سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه همه مقام‌های دولتی و نظامی در تهران یک صدا به ایالات متحده آمریکا هشدار دادند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه نسبت به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های از نظر آمریکا تروریستی هشدار داد.
هر کشوری که بخواد نسبت به سپاه این موضع رو داشته باشه، مشترک میشه با موضعی که تروریست‌های داعشی نسبت به سپاه دارن.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفت اگر آمریکا چنین تصمیمی بگیرد، خود را از مردم ایران دورتر می‌کند. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، هم روز سه‌شنبه به شبکه خبر گفت همه اجزای حکومت در دفاع از سپاه همزبان هستند.
همه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی در دفاع از آرمان‌ها، دفاع از ارزش‌ها، دفاع از اقتدار ملی و توان به خصوص دفاعی و امنیتی و ملیشون همه همزبان، همدل، یکی هستند. نوع گویش‌ها ممکنه متفاوت باشه.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، به رادیو فردا میگوید از زمان دیدار حسن روحانی با فرماندهان سپاه، همه جناح‌های حکومتی از سپاه به دفاع برخاستند.
دوم مرداد ماه، یعنی یک روز قبل از تصویب تحریم‌های کاتسا در مجلس نمایندگان آمریکا، فرماندهان ارشد سپاه به دیدار آقای روحانی رفتند. از اون تاریخ تا امروز مواضع دولت، از شخص رئیس جمهور گرفته تا سخنگوی دولت، وزیر خارجه، معاونان وزیر، همگی با مواضع فرماندهان سپاه کاملا یکسان بوده. بنابراین ما حداقل در موضع گیری فعلا شاهد یک ماه عسل اجباری هستیم. اما پشت این هماهنگی ظاهری انبوهی از اختلاف نظر هست. همه میدونند که اساسا نوع نگاه استراتژیک جناح اصولگرا، کادر مرکزی سپاه و آیت الله خامنه ای به مقوله مثل آمریکا، زمین تا آسمان با نوع نگاه عملگرایان و دولت روحانی متفاوت هست. رویکرد فرماندهان سپاه با امروز رویکرد چشم در مقابل چشم و مقابله به مثل همین تهدیدات و راهبردی که سردار جعفری این هفته در شورای راهبردی سپاه مطرح کرد. سپاه میخواد مشکلاتش رو در جایی غیر از میز مذاکره حل کنه. آمریکا باید پایگاهاشو تا شعاع 2000 کیلومتری جمع بکنه و عملا تهدید مستقیم منافع آمریکا. اما راهبرد دولت آقای روحانی و وزارت خارجه حل دیپلماتیک مسئله، کاستن از تنش‌ها، ایجاد شکاف بین اتحادیه اروپایی و آمریکا و در واقع کشاندن برجام روی دوش دیپلمات است.
پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که آیا در صورت اجرای شدن تحریم های تازه در چارچوب کاتسا، رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان و نظامیان همراه با او چه سیاستی در پیش خواهند گرفت و چه سیاستی از سوی دولت حسن روحانی قابل تصور است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا می گوید
دولت آقای روحانی سیاست‌های متفاوتی با بیت آقای خامنه‌ای و سپاه و سپاه قدس داره در رابطه با سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای. برتری و اولویت سیاست‌های آقای خامنه‌ای و سپاه رو پذیرفته. یعنی این اختلافات پشت در شورای عالی امنیت ملی و نهادهای وابسته باقی میمونه و دولت به سپاه و سپاه قدس بودجه میده و در منطقه هم سعی میکنه طبق قوانین بالاسری هم که از خودش با اونا هماهنگ بکنه. حالا اگه تحریم ها تشدید بشه و سپاه در لیست نهادهای تروریستی قرار بگیره، در حوزه سیاسی وزارت امور خارجه و همینطور فرماندهان سپاه خوب گرد و خاک خواهند کرد و موضع تندی خواهند گرفت. در عرصه نظامی که بیشتر در سپاه و سپاه قدس هست، فکر میکنم هم آقای خامنه‌ای هم سپاه به طریق اولاد دولت به این جنبندی و هوشیاری عملی رسیدن که نیروشون با نیروهای آمریکا متوازن نیست. بنابراین جنگ های نیابتی تشدید خواهد شد. یعنی از یک طرف سپاه در سوریه یا در جاهای دیگه به نیروهایی که فکر میکنه نیروهای مورد حمایت آمریکا هستن حمله خواهد کرد و همینطور نیروهایی که میتونه از طریق ایران ساپورت بشن یا پوشش مالی و تسلیحاتی داده بشن میتوانند به نیروهای آمریکایی مثلا در افغانستان و جاهای دیگه حمله بکنن. در مجموع من فکر میکنم که چالش هایی که در سیاست خارجی وجود داره به هر حال به عرصه عمومی و به رفتار عملی خیلی تبدیل نخواهد شد و در محافل پشت پرده به یک نوع کشمکش هایی برای رسیدن و تعدیل مواضع یکدیگر و رسیدن به یک خروجی مشترک به سرانجام خواهد رسید.
قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست از نظر دولت آمریکا گروه‌های تروریستی برمیگردد به قانون کاتسا. در این قانون که 12 بخش اصلی دارد تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران به خاطر سیاست‌های حقوق بشری، تولیدات موشکی و کمک به گروه‌های تندرو اسلام‌گرا در منطقه پیش‌بینی شده است. این قانون که پس از تصویب آن از سوی مجلس نمایندگان آمریکا در 11 مرداد ماه به امضای رئیس جمهوری رسیده است، باید تا 90 روز پس از امضای رئیس جمهوری به اجرا درآید.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه ادامه بدیم. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده با توجه به آشوب و تروریسم در خاورمیانه و تهدیدهای کره شمالی، نیروهای مسلح آمریکا باید همواره آمادگی خودشون رو حفظ کنند. او خطاب به جمعی از فرماندهان و نظامیان آمریکایی گفته باید برای گزینه‌های نظامی آماده باشید تا در صورت لزوم رئیس جمهور بتونه از این گزینه‌ها استفاده کنه. جزئیات رو از نادر صدیقی بشنویم.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در یک سخنرانی 30 دقیقه‌ای ضمن ارائه تصویری از برنامه‌های نظامی این کشور برای مقابله با رویدادهای احتمالی بر لزوم آمادگی نیروهای مسلح ایالات متحده تاکید کرده است. ژنرال ماتیس طی سخنانی در نشست سالانه انجمن نیروهای مسلح آمریکا در واشنگتن خطاب به فرماندهان ارتش با تأکید بر پیچیدگی شرایط بین المللی گفت که در خاورمیانه تروریست‌ها به رغم شکست‌های پی در پی و چشمگیر همچنان می‌کشند و ویران می‌کنند.
In the Middle East, terrorists continue to conduct murder and mayhem despite significant and accelerating losses.
وزیر دفاع آمریکا بدون نام بردن از جمهوری اسلامی ایران هم گفت که یک حکومت پشتیبان تروریسم نمیتواند خود را در مقام یک کشور ملت پنهان کند در حالی که رژیم انقلابی بی ثبات کننده است.
One state sponsor of terror in the Middle East cannot hide behind its nation state status while in effect it is actually a destabilizing revolutionary regime.
رویدادهای اروپا و به ویژه تغییری که به گفته آقای ماتیس از هنگام جنگ دوم جهانی در مرزهای بین المللی به وجود آمده از دیگر نکات مهم سخنرانی وزیر دفاع آمریکا بود.
In Europe for the first time since World War II we've seen national borders changed by the force of arms.
جنرال ماتیس بدون ذکر نام روسیه گفت که از هنگام جنگ دوم جهانی ما در اروپا شاهد تغییر مرزهای ملی با استفاده از زور اسلحه بوده ایم و دولتی با استفاده از قدرت وتوی خود در شورای امنیت قوانین بین المللی و حقوق همسایگانش را برای تعیین عرصه‌های اقتصادی و دیپلماتیک مورد علاقه خود نادیده گرفته است. ولی تمرکز اصلی سخنان وزیر دفاع آمریکا به رویدادهای اقیانوس آرام و تحریکات کره شمالی بود که به گفته او ثبات منطقه و حتی صلح جهانی را تهدید می‌کند و این همه به رغم تقبیح جامعه جهانی از طریق سازمان ملل متحد است.
In the Pacific we've seen North Korean provocations threatening regional and even global peace.
جنرال ماتیس تأکید کرد که با توجه به این چالش‌های پیش رو، نیروهای مسلح ایالات متحده همواره باید آماده باشند.
It is right now a diplomatically led economic sanctioned buttressed effort.
وزیر دفاع آمریکا گفت که در حال حاضر در چارچوب فعالیت‌های دیپلماتیک و از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت تلاش می شود تا مسیر کره شمالی تغییر یابد، ولی آنچه در آینده روی خواهد داد برای هیچ کس روشن نیست و در چنین شرایطی نیروهای مسلح آمریکا تنها می تواند با آمادگی خود گزینه نظامی را در اختیار رئیس جمهوری قرار دهد تا در صورت لزوم از آن استفاده شود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری گفته بود که رؤسای جمهوری و دولت‌ها در 25 سال گذشته بارها درباره کره شمالی صحبت کرده اند و در جریان توافق‌های پول‌های کلانی به آنها پرداختند، ولی هیچ یک از این تمهیدات مؤثر نبوده و متاسفم بگویم که تنها یک اقدام کارگر خواهد بود. او در این زمینه توضیح بیشتری نداده، ولی بسیاری از تحلیلگران آن را به مفهوم استفاده از گزینه نظامی تعبیر کردند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام دولتی گزارش داده که دونالد ترامپ ماه آینده در جریان مسافرت به کره جنوبی از منطقه غیر نظامی بین دو کره دیدن خواهد کرد. سخنرانی وزیر دفاع آمریکا در انجمن نیروهای مسلح این کشور در واشنگتن اگرچه بیشتر بر خطرهای ناشی از کره شمالی و لزوم آمادگی نظامی آمریکا تمرکز داشت، ولی برخی از رسانه‌ها و از آن جمله روزنامه هیل این سخنرانی را در چارچوب تحولات بین المللی مورد توجه قرار دادند.
در مورد سخنان وزیر دفاع آمریکا شنیدید که گفته نیروهای مسلح آمریکا باید همواره آمادگی خودشون رو حفظ کنند تا در صورت لزوم رئیس جمهور بتونه از این نیروها به عنوان گزینه نظامی استفاده کنه. از نادر صدیقی شنیدید.
با نزدیک شدن نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریست‌های بین‌المللی مثل این میمونه که با چوب بزنی به لونه زنبور. همشون ریختن بیرون، به هر وضعی که هست دارن لنترانی میکنن، خصوصا این آقای جعفری که گفتن که نیروهای امریکایی رو همسنگ داعش خواهد دونست. آقای جعفری، شما یک کار به من بگید که شما نکردید که مثل داعش نبودید. یعنی دقیقا ترورهایی که کردید، بمبگذاریهایی که کردید، قتل عامای فله‌ای که کردید، دزدیهایی که کردید، تجاوزهایی رو که کردید، شما بیایید امریکا را همسنگ داعش بکنید و بهشون توهین بکنید، جوابش رو در چند روز آینده خواهید دید که بازی با دم شیر یعنی چی. داروغه عوض شده پسرم.
سلطان خامنه‌ای، دلار 4000 تومان، تحریم سپاه در پیش، به دنبال آن تحریم های دیگر، فقر و بیماری و بیچارگی، کاروان رفت و تو در خواب و ترامپ در پیش.
حالا شب و روز باز همه صحبت میکنن که ما پایبند به برجامیم و مبادا کسی پاشه از برجام بیرون بذاره و اینا. اینجا شرط عقله که باز ما به جای کله شقی منافع ملی رو در نظر بگیریم، همونطور که اون دفعه نرمش قهرمانانه کردیم، این دفعه هم اگر لازمه با یک رقص قهرمانی بیان میدان و کاری بکنیم که مردم ایران بیش از این ستم نبینن. ولا حرفایی که نمیدونم 2000 کیلومتر برین عقب‌تر، اینا همه بلوف، همه هم میدونن. مثلا نرن 2000 کیلومتر عقب، میخواین چیکار کنین؟ بخاطر با 4 تا موشک همه چی رو میخواین داغون کنین. زیردریایی اتمی دارین، موشکای انواع و اقسام دارین، نیروی هوایی قدرتمندی دارین، اقتصاد قوی دارین، متفقین اروپایی دارین. چی دارین که اینقدر هیاهو به راه میندازین؟ مصرف داخلی داره، بعد انجام بدید، ولی از نظر برد بین المللی بردش صفره.
آقای ظریف، شما نماینده ملت ایران نیستید، شما نماینده حکومت داعشی موشکی جمهوری اسلامی هستید. پس بنابراین راجع به حکومت داعشی موشکی شما میتونی نظر بدی، اما راجع به ملت ایران شما این حق رو نداری، چون شما بر اثر یک انتخابات آزاد 100% به اونجا نرفتی و نشستی.
آقای خامنه‌ای، خاتمی کبیر همراه با ملت قهرمان ایران در این دوره صلاحتو میخواین که باهات اینجوری صحبت میکنن، صلاح کشور ایرانو میخواین که باهات اینجوری صحبت میکنن. اون روز نرسه که جوری دیگه مجبور بشن باهات صحبت کنن. همون صحبتهایی که مهندس بازرگان در دادگاهش با شاه کرد، گفت ما آخرین نسلیم که با تو اینجوری صحبت میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماسهای شما هستیم. از طریق تلگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اول اینکه امیدواریم که بتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرام اختصاصی رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. ما رو میتونید راحت پیدا کنید. بعد هم میتونید صداتون رو ضبط کنید، @fardagram برای ما بفرستید. رئیس کل بانک مرکزی نوسانات اخیر در بازار ارز ایران رو طبیعی توصیف کرده و به گفته او گفته این شامل تمام ارزهای جهان میشه. با این حال رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که این بانک نسبت به نوسانات نرخ ارز بی تفاوت نیست و از آنچه که نوسانات هیجانی بازار نامیده جلوگیری خواهد شد. ولی الله سیف وعده داده که بازار به زودی به حالت عادی برگرده. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
پیاده‌روهای چهارراه استانبول و خیابان‌های اطراف میدان فردوسی مملو از ازدحام مردمی است که از این صرافی به آن صرافی سرک می‌کشند تا قیمت‌های جدید انواع ارزها را روی تابلوهای سفید صرافی‌ها با یکدیگر مقایسه کنند. اما آنطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش کرده‌اند، از این خیلی جمعیت کمتر کسی حاضر به انجام خرید و فروش است. بیشتر همه ناظر تحولات بازار هستند تا خریدار یا فروشنده واقعی. قیمت دلار در روزهای اخیر با سیری صعودی در روز دوشنبه در ساعاتی حتی تا 4100 تومان هم بالا رفت که رکوردی جدید در این سالها بود. رسیدن دلار به 4000 تومان و رد شدن از این حد در واقع پشت سر گذاشتن مرز روانی قیمت برای این ارز به شمار می رفت. اگرچه دلار نتوانست بر آن سقف قیمتی بایستد، اما تا پایان روز دوشنبه توانست کانال نوسان 4000 تومانی را حفظ کند. روز سه‌شنبه اما نوسانات قیمتی دلار با افت نسبی همراه شد. اگرچه شماری از صرافان نوسان دلار آمریکا در کانال 4000 تومان را حفظ کردند، اما شماری دیگر از صرافان ترجیح دادند به محدوده نوسانی 3900 تومان عقب نشینی کنند. اما دلایل افزایش قیمت دلار در روزها و هفته‌های اخیر چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی مقیم پاریس، دلایلی را برمی‌شمرد.
اول اینکه حدود دو ماه پیش نرخ سود بانکی در ایران کاهش پیدا کرد و در نتیجه این احتمال به وجود آمد که مردم بخشی از پسندازها و سپرده‌های خودشون رو از بانک‌ها بیرون بیارن و اون رو منتقل بکنن به بازارهای دیگر، و چون در بین بازارهای دیگر بازار ارز امکانش هست که بالاتر بره قیمت‌ها، در نتیجه اون رو پولشون رو به این بازار ارز منتقل می‌کنن. دلایل دیگری هم وجود داره. نرخ حواله درهم امارات بالا رفته و رابطه نزدیکی هست بین افزایش نرخ حواله درهم و افزایش قیمت دلار. مسئله کردستان عراق هم مطرح هست.
فریدون خاوند در این حال و در میان این دلایل اقتصادی به عاملی غیر اقتصادی اما مؤثر بر بازار این روزها نیز اشاره دارد.
مهمترین عامل در شرایط فعلی عامل روانی هست و اون مسائلی هست که در رابطه با برجام مطرح میشه، و چون که این خطر وجود داره که برجام متزلزل بشه با تصمیم آقای ترامپ در ایالات متحده آمریکا، با این چشمنداز هست که بخشی از بازیگران بازار ارز تهران از همین الان خطر رو پیش بینی میکنند و این دامن میزنه طبعا به افزایش قیمت ارز.
تحولات چهارراه استانبول سبب شد تا روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بخشی از نشست خبری هفتگی خود را به پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها درباره دلار اختصاص دهد.
سیاست دولت این نیست که پول ملی ما تضعیف بشود. ما با کاهش ارزش ریال در برابر دلار به صورت غیر منطقی مخالفیم و سیاست دولت اینه که مدیریت بکند نرخ ارز شناور رو. دولت متضرر می شود از تضعیف پول ملی. فکر نکنیم اگر یک دلار چند تومن اضافه تر بتونه تبدیل به ریال بشه، ریال بیشتری به دست آوردیم، پس دولت موفق میشه با این. چرا دولت موفق بشه؟
اگرچه فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در فرانسه، معتقد است که دولت حسن روحانی نیز همچون پیشینیان خود علاقه‌ای به واقعی شدن قیمت ارز ندارد و در برابر آن خواهد ایستاد، اما منتقد این سیاست نیز هست.
در مجموع دولت روحانی در شرایط فعلی موافق افزایش قیمت ارز نیست و تا اونجایی که بتونه از راه تزریق ارز و بانک مرکزی جلوی این افزایش رو خواهد گرفت، مگر آنکه به دلایلی از ذخایر ارزی لازم برای تأثیرگذاری بر بازار ارز محروم باشه یا اینکه تشخیص بده که تزریق ارز به بازار برای تثبیت قیمت دلار در شرایط فعلی کار درستی نیست و تنها نتیجهش این هست که ذخایر ارزی بانک مرکزی از بین بره.
کم نبودند تحلیلگران و کارشناسانی که در همین روزها با نوشتن یادداشت‌ها یا انجام گفتگوهایی در رسانه‌ها به دولت توصیه کردند که به واقعیت‌های بازار تن در دهد و سرکوب قیمت ارز و ارزان نگاه داشتن مصنوعی دلار دست بردارد. روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه گران شدن دلار را فرصتی برای به نوشته این روزنامه پرش از تله ارزی توصیف کرد. اما این توصیه به دولت توصیه‌ای صرفاً اقتصادی است و بعید است سیاستمداران بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی تصمیمی را اتخاذ کنند.
درباره تحولات اخیر بازار ارز ایران شنیدید از آرش حسنی. اما اگر شما شاهد این موضوع هستید و شاهد نوسانات ارز در ایران، با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید و نظرتون رو بگید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را ادامه بدیم با یک گزارش دیگه به مناسبت 10 اکتبر، 18 مهر ماه که روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام هست. تظاهراتی از طرف کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برگزار شد. از این حرکت بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در روز 10 اکتبر به جهانی مبارزه با مجازات اعدام در اینجا جمع شدیم تا به افزایش اعدامها در ایران اعتراض کنیم.
برای برچیده شدن مجازات اعدام در سال 2003 میلادی، دو سازمان عفو بین الملل و همبستگی جهانی علیه اعدام روز 10 اکتبر را روز جهانی مبارزه برای لغو این مجازات تعیین کردند. ولی با این حال در 57 کشور دنیا مجازات اعدام همچنان اعمال میشه. مانند 14 سال پیش، امسال هم در شامگاه 10 اکتبر از طرف کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برپا شده. سخنگوی این حرکت آقای حمید نوذری است.
در 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران جمع شدیم تا به مجازات اعدام نبگیم. ما همچنین این روز رو مناسب دیدیم که به شرایط اسفبار زندانهای ایران توجه بدیم. زندانیان سیاسی در سال که گذشت در دورهای مختلفی اعتراض قضا کردن به وضعیت اسفبارشون و مطالبه آزادی خودشون و بهبود وضعیت همه زندانی‌ها شدند. آخرین نمونه اون اعتراض قضای 18 زندانی سیاسی از ماه اوت بود که نگرانی ما رو بویژه نسبت به جون اون زندانیان سیاسی افزایش داده. رضا شهابی به عنوان مثال در وضعیت بسیار خطرناکی قرار داره. سهیل عربی در وضعیت بسیار خطرناکی قرار داره. همچنین می‌خواستیم بویژه نسبت به وضعیت محمد نظری که از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسیه و از سال 1373 به جرم همکاری با یک سازمان سیاسی کرد در زندانه به عنوان مثال ذکر بکنیم. ما میدونیم که بنابرای گزارش سازمان‌های بین‌المللی چقدر کسایی که در هنگام جرم نوجوان بودن و بعد اعدام شدن در جمهوری اسلامی ایران هستند. سازمان عفو ملل ایران رو جلاد کودکان مینامه. به خاطر این مسائل ما اینجا جمع شدیم در این روز بارونی که اعتراض خودمون رو به این سیاست‌های غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران اعلام بکنیم و همبستگی خودمون رو با زندانیان سیاسی، با خانواده‌های اونها، با کسایی که صداشون گوش بقیه ممکنه نرسه، فقط باید بدونن که در خارج متحدین هم دارن سعی میکنن صدای اونا رو به گوش جهانیان برسونن.
و در پایان جنبش دادخواهی مردم ایران هم به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام با انتشار فراخوانی ضمن نگفتن به چنین مجازاتی یادآور شده افزایش اعدام‌ها نه تنها کاهش جرم و جنایت در ایران رو به دنبال نداشته، بلکه خشونت رو هم به شکلی اوریان‌تر نهادینه کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، درباره تظاهراتی شنیدید که از طرف کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در مقابل سفارت ایران در برلین برگزار شده بود به مناسبت 10 اکتبر که روز جهانی مبارزه لغو مجازات اعدام است. ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. امیدواریم که هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.